صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. سوم بهمن ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه با شماییم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز سه‌شنبه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما رو در کنار خودتون میبینید و میشنوید. برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و خبرهای فرهنگی و مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز سه‌شنبه ایران. تهران با حداکثر 10 درجه بالای صفر یک روز زمستانی آفتابی رو در پیش خواهد داشت. مشهد با 8 درجه بالای صفر به همین ترتیب. تبریز 5 درجه بالای صفر و اصفهان صبحش رو با 2 درجه زیر صفر آغاز می‌کنه، اما تا 11 درجه بالای صفر گرم‌تر خواهد شد. شیراز هم با 13 درجه بالای صفر یک سه‌شنبه زمستانی آفتابی و مطبوع رو در پیش داره و اهواز و آبادان هم که به ترتیب با 18 و 21 درجه بالای صفر تمام روز آفتابی و گرم خواهند بود، برخلاف ما که در پراگ زمستانی حسابی سرد و پربرف رو با 8 درجه زیر صفر داریم تجربه می‌کنیم. خب برگردیم به استودیو خبر رادیو فردا، جایی که همکارم مهتاب وحیدی را در کنار من نشسته. صحبت بخیر مهتاب.
صحبتتون بخیر مهتاب.
چه خبر مهتاب از خبرهای مختلف ایران و جهان که در این 7-8 ساعت میدونم پیگیری کردی؟
خبرهایی که در صدر خبرهای خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی بوده طبیعتاً انتخابات اسرائیل هست که امروز برگزار میشه و مراسم تحلیف باراک اوباما.
درباره اسرائیل قبل از که وارد خبرها بشیم که به هر حال در حوزه خاورمیانه خبر با اهمیتی است، نظرسنجی‌های من انجام شده، اگه ممکنه اینو ابتدا به ما بگو که این نظرسنجی‌ها اولی چی بودن؟
بله، امروز انتخابات پارلمانی اسرائیل از ساعتی دیگه آغاز میشه، تا ساعت 10 شب ادامه خواهد داشت. 48 حزب برای به دست آوردن کرسی‌های کنست یا همون پارلمان اسرائیل با هم رقابت می‌کنن. رقابت اصلی گفته شده بین سه حزب هست و البته پیش‌بینی شده که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل بیشترین کرسی‌ها رو به دست بیارن. پیش‌بینی شده 32 کرسی رو کسب کنن. بعد از اون حزب کارگر هست و در جایگاه سوم گفته شده که حزب وحدت ملی شانس بیشتری داره.
متشکرم از این جزئیات. پس سایر خبرها رو هم بشنویم و برگردیم به گزارش.
بله، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن سوگند یاد کرد. صدها هزار تن شاهد این مراسم بودند. آقای اوباما در سخنانی رؤوس سیاست داخلی و خارجی خود را بیان کرد. درباره این خبر در بخش گزارش ها بیشتر خواهید شنید. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر شامگاه دوشنبه منطقه سیرچ در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز این زلزله را 80 کیلومتری شهر کرمان اعلام کرده است. اسماعیل نجار استاندار کرمان به خبرگزاری مهر گفته است که این زلزله تلفات جانی نداشته و خسارات مالی نیز بسیار جزئی بوده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه روز دوشنبه از برخی کشورهای خارجی که برای حکومت سوریه یا مخالفان حکومت سلاح می‌فرستند انتقاد کردند. بانکیمون و اخضر ابراهیمی در اظهارات خود از هیچ کشور خاصی نام نبردند. برخی کشورهای غربی ایران و روسیه را به ارسال سلاح برای حکومت بشار اسد متهم می‌کنند و در برابر دولت سوریه بارها ترکیه، قطر و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس را به تأمین اسلحه برای مخالفان حکومت متهم کرده است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که چین واردات نفت از ایران را در ماه دسامبر ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن حدود 40% افزایش داده است. با این حال بنابر این گزارش واردات نفت چین از ایران طی سال گذشته 21% نسبت به سال قبلش کاهش داشته است. وکیل مدافع سعید عابدینی از برگزاری دادگاه موکلش و احتمال آزادی قریب الوقوع او با وثیقه 400 میلیون تومانی خبر داد. ناصر سربازی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته است که سعید عابدینی برای خروج از کشور مانعی نخواهد داشت. همزمان همسر سعید عابدینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که وعده آزادی همسرش یک بازی برای ساکت کردن رسانه‌های بین‌المللی است. و نخست وزیر الجزایر اعلام کرد 37 خارجی، یک الجزایری و 29 تن از مهاجمان در گروگانگیری در تأسیسات گازی این امیناس در نزدیکی مرز لیبی کشته شدند. عبدالمالک سلال در کنفرانس خبری گفت که کشته شدگان از ملیت‌های گوناگون هستند اما ملیت آنها را اعلام نکرده است.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و مشروع خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت؟ در 22 دقیقه پیش رو ادای سوگند باراک اوباما در دومین دوره ریاست جمهوریش رو نگاهی خواهیم کرد. احتمال توافق دولت و مجلس در ایران بر سر سیاست‌های یارانه‌ای موضوع گفتگوی اقتصادی من خواهد بود با هم کارشناس اقتصادی این برنامه. صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران رو تبرقی خواهیم کرد. آخرین خبرهای ورزشی رو مروری می‌کنیم. و اگه فرصتی بشه صدای شما رو می‌شنویم و اس‌ام‌اس‌های شما رو می‌خونیم. چهار سال بعد از اینکه باراک اوباما به عنوان اولین آمریکایی آفریقایی تبار به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رسید و رویدادی تاریخی رو در این کشور و جهان رقم زد، روز دوشنبه طی مراسمی عمومی در واشنگتن ادای سوگند و دومین دوره ریاست جمهوری خودش رو آغاز کرد. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی کرده به این مراسم.
تداوم طولانی مدت آمار بالای بیکاری، نزاهای تلخ سیاسی و یک کارزار انتخاباتی تفرقه انداز حالا هوای خوشبینی و امید را در مقایسه با 4 سال پیش کاهش داده بود. این بار در مراسم تحلیف اوباما جمعیت کمتری شرکت داشتند و از تعداد میهمانی ها و ضیافت ها کاسته شده بود. 24 ساعت پیش از این مراسم اوباما در کاخ سفید واشنگتن به طور خصوصی ادای سوگند کرده بود، چرا که طبق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری در 20 ژانویه ادای سوگند می کند. به جای برگزاری مراسم کامل در روز یک شنبه، برنامه های اصلی عمومی به روز دوشنبه همزمان با روز یادبود مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش مبارزات مدنی آمریکا موکول شد. اوباما هنگام سوگند یاد کردن دستش را بر دو انجیل گذارد، یکی که روزگاری از آن ابراهام لینکلن بود و دیگری از آن مارتین لوتر کینگ.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will faithfully execute
the office of President of the United States
and will to the best of my ability
preserve, protect and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
سپس جمعیت حاضر به تشکیل اوباما پرداخت. اوباما در سخنرانی مراسم آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود گفت: هر بار که برای آغاز دوره یک رئیس جمهوری گرد می‌آییم، شاهد قدرت بردبار قانون اساسی من هستیم. قول دموکراسی من را تصدیق می‌کنیم. به یاد می‌آوریم که آنچه این ملت را به هم پیوند می‌دهد، رنگ پوست من یا اصول باور من یا ریشه نام‌های من نیست. آنچه ما را استثنایی می‌سازد، آنچه ما را آمریکایی می‌سازد، وفاداری من به یک ایده است که در اعلامیه بیش از دو قرن پیش تشریح شده است. ما این حقایق را خود به خود آشکار می دانیم، این که همه انسان ها برابر آفریده شده.
باراک اوباما در سخنرانی خود ادامه داد:
امروز سفری پایان ناپذیر را ادامه می دهیم تا از معنای آن کلام پلی به واقعیات زمان ما بزنیم، چرا که تاریخ به ما می گوید با این که این حقایق ممکن است به خودی خود آشکار باشند، هرگز به خودی خود اجرا نشدند. در حالی که آزادی هدیه از خداوند است، باید اینجا بر زمین به دست مردمانش امن شود.
اوباما در سخنرانی آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود همچنین گفت:
این نسل آمریکاییان با بحران‌های آزمایش شده که عزممان را پولادین و استقامت ما را ثابت کرده است. اینک دهه‌ای از جنگ پایان می‌گیرد. بهبودی اقتصادی آغاز شده. امکانات آمریکا نامحدودند، چون تمام کیفیاتی را داریم که این جهان بی مرز می‌خواهد: جوانی و حرکت، تنوع و باز بودن، ظرفیتی بی پایان برای خطر کردن و استعدادی برای اختراع مجدد. یاران آمریکاییم، ما برای این لحظه ساخته شده ایم و آن را به دست خواهیم گرفت، به شرط آنکه آن را با هم به دست گیریم.
مراسم آغاز دوره دوم ریاست جمهوری اوباما با موسیقی نیز همراه بود و خوانندگانی چون جیمز تیلر و کلی کلارکسون ترانه‌های میهن پرستانه اجرا کردند و بیانسه سرود ملی آمریکا را خواند. باراک اوباما 12 فوریه 24 بهمن سخنرانی سالانه مقام ریاست جمهوری ایالات متحده موسوم به وضعیت اتحادیه را در کنگره ایالات متحده انجام خواهد داد و گفته می شود در آن سخنرانی جزئیات دستور کار دوره دوم ریاست جمهوری خود را بازگو خواهد کرد.
مراسم سوگند باراک اوباما رو دیدید برای دومین دوره ریاست جمهوریش و فرصتی است تا بشنویم نظرات شما رو.
آغاز دور دوم ریاست جمهوری پرزیدنت باراک اوباما رو بهشون تبریک میگم و امیدوارم که ایشون بتونن به بحران هسته‌ای بین ایران و آمریکا خاتمه بدن.
بسی جالبه که مفسر خبر ایران نگران هزینه‌های زیاد سوگند ریاست جمهوری اوباما بر دوش مالیات دهندگان آمریکاییه، ولی هیچ کس از بابت هزینه‌هایی که آقای خامنه‌ای به خاطر رسیدن به بمب اتمی در این چند ساله بر دوش ملت ایران تحمیل کرده نگرانی نداره و سخنی به میان نمیاره.
شما چرا به اسرائیل حرفی نمیزنین که مردم فلسطین رو نابود کردن؟ آمریکا که عراقو نمیدونم افغان چیکار دارین به آقا بی ایران؟ شما زندگی خودتون کنین، همش ایران ایران. ما 30 ساله داریم با این انقلاب، این 100 سال دیگه هم که باشه با این انقلاب وای میسیم و جونمون نمیدیم، به خاطر رهبرمون جونمون نمیدیم.
راجب این نمایندگی که رفتن از زندان اوین بازدید کردن و اسمش گذاشتن هتل اوین، امیدوارم که نصیب خودشون بشه هتل اوین، ولی اینا نماینده مردم نیستن، که اینا نماینده خامنه‌ای هن، اصلا به مردم ربطی نداره اینا.
آقایونی که آیات اعظام هستین و در قوم نشستین، شما باید به ما بگین که آیا مجازات زورگیری، دزدی، اعدامه؟ آقا چجوریه جوان 20 ساله رو برداشتن اعدام کردن به جرم زورگیری؟ بعد خزانه این مملکت رو اختلاس کردن؟ اما هیچ کس هیچ کاری نکرد، هیچ مجازاتی نشد.
واقعا خجالت بکشید، خجالت بکشید. خجالت بکشید. تاریخ پرافتخار جمهوری اسلامی دارید نهی میکنید. خجالت بکشید. خجالت بکشید.
توی این روزا که ترس و دلهوره یأس و ناامیدی سرما همه خونه ها رو گرفته، همه آدم ها رو گرفته، واقعا دستتون درد نکنه، خسته نباشید. مجموعه رادیو فردا که امید رو به خونه های مردم ایران آوردیم. من فکر میکنم که فقط جای تشکر داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب تا در حال هوای شنیدن صدای شما هستیم. صدای شما را از طریق دیگری هم ما میشنویم، از طریق اسمس هایی که برای ما میفرستید. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته وقتی مراسم باشکوه سوگند و تحلیف آقای اوباما رو در میون صدها هزار نفر از مردم آمریکا دیدم، یاد مراسم تحلیف در ایران افتادم. شنوندهی دیگه نوشته چرا در کشور ما ایران موفقیت عده‌ای ناچیز در برابر ناکامی بقیه مردم به عنوان پیروزی‌های عظیم تبلیغ میشه؟ آیا پیروزی حداکثر 5% در مقابل شکست 95% پیروزی و فتح قلل موفقیت؟ وضعیت اقتصادی اسفناک ایران در این روزها رو ببینید. شنوندهی دیگه از ما پرسیده آیا حکومت ایران امکان شنود مکالمات یا دسترسی به اسمس ها رو داره؟ این شنونده از ما خواسته که درباره شرکت های عرضه کننده سیم کارت در ایران گزارش هایی تهیه بکنیم. در پاسخ به این سوال باید بگیم که آنچه که بر اساس اطلاعات منتشر شده میشه گفت این هست که بله، نه تنها حکومت ایران بلکه همه حکومت ها در تمام دنیا این امکان رو دارن، اما اینکه این شنود انجام میشه یا خیر بحث دیگری است. شنونده هم نوشته امیدوارم خداوند یکتا نفت و گاز این مملکت رو به انتها برسونه. هزار واویلا از شاهای نفت و گاز که اگر نبودن بهتر بود. گروهی روی پول و طلا میخوابند و میلیون ها نفر هم گرسنگی میکشند. شنونده از اهواز هم برای ما نوشته همه اطرافیان نابهنجارم را تحریم کردم. اینجا دیگر برای من از غربت هم بدتر شده. هر کس فقط به فکر حفظ منافع خودشه. شنونده دیگری هم نوشته نکند رئیس بانک مرکزی هم پول به غارت برده که ناچار به استعفا شده. و آخرین اسمس رو بخونم. یک شنونده دیگه نوشته نماینده مجلس گفته غیرت مرد ایرانی قبول نمی کنه دخترش در استانبول به فحشا مشغول بشه. آی نماینده چشمت رو باز کن و عمق فاجعه رو ببین. هزاران زن ایرانی فقیر و گرسنه رو ببین. با این همه ثروت زهی بیشرمی و بیغیرتی. در پایان یک دوره پرکشمکش و طولانی بین دولت و مجلس بر سر فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، به نظر میرسه که بالاخره مجلس و دولت بر سر یه شکل تازه از سیاست یارانه‌ای به توافق رسیده باشن. موضوع گفتار اقتصادی امروز ما با کارشناس اقتصادی این برنامه در همین باره هست. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به نظر میرسه که دو طرف عملاً، یعنی دولت و مجلس، عملاً بر سر این مسئله به توافق نزدیک شدن. چه نکات تازه‌ای توی این توافق احتمالی دیده میشه؟
همونطور که میدونین اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها که 2 سال پیش شروع شد همراه بود با افزایش قیمت چند کالای اساسی و پرداخت یارانه نقدی 44 هزار تومانی در ماه. آقای احمدی نژاد به تازگی پیشنهاد داد فاز دوم این قانون اجرا بشه با افزایش تازه قیمت کالاهای اساسی و 5 برابر شدن یارانه های نقدی که با مخالفت شدید مجلس روبرو شد. ولی طی نشست های مشترکی بین نمایندگان دو قوا که چند روز اخیر برگزار شد گویا قرار شده در فاز دوم هدفمند کردن کالاهای اولیه و اساسی به صورت سبد کالا و کارت خرید الکترونیکی در اختیار قشرهای کم درآمد جامعه قرار بگیره.
خب چه قشرهایی از این یارانه ها استفاده میکنن و در واقع تامین هزینه‌اش از چه محلی است؟
در مورد مشمولان یارانه های فاز دوم خبرها یکسان نیست. بعضی ها میگن فقط 2 دهک پایینی از طرحهای تازه حمایتی برخوردار میشن. بعضی دیگه میگن تا 7 دهک از این طرح استفاده میکنند. و اما در مورد منبع تأمین هزینه های طرح، قاعدتا باید قیمت کالاهای اساسی مثل بنزین و گاز و برق و غیره بالا بره، ولی معلوم نیست چقدر. و نکته ای که بیشتر باعث نگرانی هست، برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی است که قاعدتا بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت در اون جمع میشه و قرار بود این درآمد در خدمت توسعه و تقویت اقتصاد کشور به کار بیفته، نه برای پرداخت یارانه.
خب اگر توافق مجلس و دولت بر سر فاز دوم یارانه اونطور که در رسانه ها منعکس شده اجرا بشه، چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داره و در واقع به خصوص در زمینه قیمت ها این پیامدها چی هست؟
اگر چنین بشه میشه از عقب نشینی شدید مجلس در برابر دولت صحبت کرد، همراه با خطر تنش‌های شدیدتر تورمی، بار بسیار سنگینتری هم برای تأمین هزینه یارانه‌های تازه بر دوش بودجه کشور گذاشته میشه که نجات از اون به این زودی امکان پذیر نیست.
سپاسگزارم از فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
مرور مطبوعات صبح تهران را آغاز می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبح بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه آرمان شروع بکنیم که با عکسی از موسوی تبریزی و این جمله که اصلاح طلبان بیگدار به آب نمی‌زنند خبر از یک مصاحبه اختصاصی با این روزنامه داره.
بله مهرداد، آقای موسوی تبریزی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم در گفتگو با روزنامه آرمان گفته که اصلاح طلبان مایل هستن که در انتخابات شرکت بکنن، اما شرط عقل اونه که تمام جوانب رو بسنجن و اگه شرایط فراهم باشه وارد انتخابات خواهند شد.
و بهار روزنامه بعدی است که بهش نگاهی خواهیم کرد. بهار تیتر اولش رو با حضور نمایندگان مجلس در اوین و دیدار از بندهای 209 و 350 و اینکه رفتیم اوین مشکلی نبود، در واقع تیتر اولش رو بسته.
یک گزارش هم روزنامه بهار منتشر کرده، گزارش دیدار محمود دولت آبادی با سعدی افشار، کسی که یکی از پیشکسوتان نمایش تخت حوزی در ایران به شمار میاد و از 2 سال پیش وضعیت جسمی مناسبی نداره.
روزنامه شرق هم که در واقع تیتر اولش رو با عکس اولش رو در واقع کیارستمی انتخاب کرده و گفتگوی اختصاصی با او.
بله، این گفتگوی اختصاصی با آقای کیارستمی بیشتر اختصاص داره به فعالیت‌هایی که ایشون تحت عنوان کارگاه‌های آموزشی در خارج از کشور برگزار می‌کنه. یک خبر دیگر هم در صفحه یک روزنامه شرق منتشر شده درباره نتیجه جلسه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، که روزنامه شرق خبر داده که سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی عزل شده.
خب صفحه جامع جمع رو هم یک نگاهی بکنیم، جایی که با یک تیتر متفاوت در معمولا نشریات ایران بسته، یک تیتر زیست محیطی، افزایش مهاجرت پرندگان به شمال ایران.
روزنامه جامع جمع در عکسی یک عکسی از حمید صالحی رو منتشر کرده که قوهای سپید مهاجر رو نشون میده که برای گذران روزهای زمستانی در حاشیه تالاب‌های شمالی ایران اتراق کردن. تیتر یک روزنامه جامع جمع هم گزارشی هست درباره مدارس ایرانی خارج از کشور با تیتر مدارسی پر هزینه اما کم فایده، و این روزنامه نوشته که برآوردها نشون میده که فقط حقوق معلمان اعزامی به خارج ماهیانه 12 میلیارد تومان هست.
روزنامه جهان صنعت اما عکس اولش رو به مطلبی اختصاص داده که در سایر روزنامه هم آمده، ولی این روزنامه خیلی مهمتر از بقیه دیده قضیه رو و در صفحه اولش بازتاب زیادی یعنی مهمی رو بهش اختصاص داده. نامنگاری های حبیب عسکرالادی و احمد خاتمی، خطیب جمعه تهران.
بله، در این گزارش روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که آقای عسکرالادی تاکید داره که آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی فتنه‌گران سال 88 نبودن بلکه مفتون بودن، و به هر حال ایشون یک درجه نسبت به جناح حاکم به این دو کاندیدای معترض انتخابات سال 88 تخفیف داده. یک خبر هم منتشر کرده درباره گم شدن 33 میلیارد دلار در بانک‌های کشور که روزنامه جهان صنعت نوشته به همین دلیل دیوان محاسبات حکم انفصال سال محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی رو صادر کرده.
اون بالا در تیتر گوشواره بغل لوگو هم یک مطلبی کار کرده از کیروش که گفتگوی کرده بوده با بی بی سی فارسی و گویا پیامدهاش تا ایران هم کشیده شده و او گفته که اگه مصاحبه نمی کردم اعتبار مردم ایران ضربه می خورد. متشکرم. نگاهی کردیم به روزنامه‌های صبح تهران. باز خواهیم گشت با شهرام، مروری می‌کنیم بر مطالب داخلی روزنامه‌ها.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه‌ها در مجله شامگاهی.
خب بریم و خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
روز دوشنبه نشست کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با مسئولان فدراسیون برای هماهنگی تشکیل اردوی تیم ملی به نتیجه نرسید. کیروش مایل است که بازیکنان ملی پوش باید قبل از دیدارهای ملی بیشتر در اردو باشند، اما سازمان لیگ برتر مصر است که بازیهای لیگ باید طبق برنامه از قبل پیشبینی شده انجام شود. مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر پس از جلسه روز گذشته با سرمربی تیم ملی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره اظهار داشت:
باید به کیروش گوش داد، حق داد و مطالعاتمون بیاریم. به همین روزن 10 روز گفتن که ببینیم این برنامه رو چطوری میتونیم عقب و جلو کنیم که آقای کیروش توش بتونه یه بهره برداری خوبی بکنه.
جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران درباره خداحافظی ناگهانی مهدی رحمتی از تیم ملی و صحبت‌هایی که درباره اختلاف او با دروازه‌بان تیم ملی مطرح می‌شود به شبکه خبر سیما گفت:
می‌خوام سنمون یه طوری هستش که دیگه بچه نیستیم که بخوام کنیم و نمی‌دونم مشکل شاید به وجود بیاد، ولی بالاخره خدا رو شکر زبون داریم، همه می‌تونیم با صحبت کردن حل کنیم.
کارلوس کیروش هم در واکنش به کناره‌گیری مهدی رحمتی از تیم ملی گفته برای خواسته او احترام قائل است، اما تأکید کرده که تا من هستم رحمتی به اردوی تیم ملی دعوت نخواهد شد. نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران از سفر یک تیم کشتی این کشور به آمریکا اظهار بی اطلاعی کرد. حسن رنگرز دیروز در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام مطلب فوق اضافه کرده هیچ مکاتبه‌ای در این خصوص از باشگاه یا هیئت‌های استان با فدراسیون انجام نشده. خبرگزاری مهر روز دوشنبه خبری منتشر کرد که طی آن فردین معصومی ملی پوش تیم کشتی آزاد سامن الحجج سبزوار از سفر این تیم به آمریکا خبر داده بود. کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ایران از مثبت اعلام شدن آزمایش یک بازیکن لیگ برتر و یک بازیکن لیگ فوتسال خبر داد. سایت فدراسیون فوتبال طی خبری در این باره آورده از 120 نمونه گرفته شده از بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال جواب 118 نمونه منفی و جواب 2 نمونه مثبت اعلام شده است و فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال لیگ برتر ایران را 4th لیگ قدرتمند آسیا در قرن 21 اعلام کرد. در آسیا لیگ‌های ژاپن، کره جنوبی و عربستان بالاتر از ایران در رتبه‌های اول تا سوم ایستاده‌اند. چین و ازبکستان و امارات و کویت هم بعد از ایران 5th تا 8th آسیا هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب پیش از این که به نیم ساعت دوم این برنامه 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر بریم، من باز هم فرصتی است تا سری بزنم به اس ام اس های شما. شنونده‌ای به رادیو فردا ابراز لطف کرده و برای ما نوشته که آنها شما را رسانه‌های بیگانه می‌نامند، اما نمی‌دانم اگر شما نبودید از ما از کجا حقیقت را می‌فهمیدیم. رسانه‌های داخلی که کارشان شده تعریف و تمجید از رهبر و دیگر مقامات و اینکه ایران الگوی جهان اسلام است. سپاسگزاریم از شما. شنونده‌ای که خودش رو ارادتمند رادیو فردا از زمان رادیو آزادی تا امروز معرفی کرده از ما گلایه کرده و نوشته چرا همه پیامک ها رو نمیخونید؟ حتما پیام ها باید 5 ثانیه‌ای تکراری یا کم محتوا باشن تا اون رو بخونید. آیا پیامی که کمی بلند باشه اما حرفای جدی یا واقعیت تلخ رو در قالب طنز بیان بکنه بهتره یا پیامی که تنها ویژگیش کوتاه بودنه؟ من توضیحاً بگم که ما همه پیام‌ها و پیامک‌ها رو می‌خونیم و پخش می‌کنیم مگر اینکه واقعاً حاوی توهین باشن. مطمئن باشید اگر شما مطلبی فرستادید، شاید به دلیل اینکه بسیار بلند بوده و امکان قرائتش نبوده، امکان خوندنش در این برنامه نبوده، ما یا همکاران من اون رو به دست من نرسوندن یا به دست سایر همکاران در استودیو. جلال از کاشمر هم نوشته انتقال زندانیان از تهران به کرج دلیل دارد، اینکه جا برای زندانیان تازه باز شود. خب در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم، 5 بامداد پراگ. فرصتی است اول سری به خبرها بزنیم و بعد ببینیم همکارانم در حوزه گزارشات چی آماده کردن برای این بخش. با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم که در کنار من در استودیو است. مهتاب.
متشکرم. با سلام مجدد به شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش در مراسمی در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن سوگند یاد کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر شامگاه دوشنبه منطقه سیرچ در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند. انتخابات پارلمانی اسرائیل امروز برگزار می شود. آخرین نظرسنجی ها هاکیست که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بیشترین آرا را به دست خواهد آورد. بنکیمون دبیرکل سازمان ملل و اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه روز دوشنبه از برخی کشورهای خارجی که برای حکومت سوریه یا مخالفان حکومت سلاح می فرستند انتقاد کردند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که چین واردات نفت از ایران را در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن حدود 40% افزایش داده است. وکیل مدافع سعید آبدینی از برگزاری دادگاه موکلش و احتمال آزادی قریب الوقوع او با وثیقه 400 میلیون تومانی خبر داد. نخست وزیر الجزایر اعلام کرد 37 خارجی، یک الجزایری و 29 تن از مهاجمان در گروگانگیری در تأسیسات گازی این امیناس در نزدیکی مرز لیبی کشته شدند. آمریکا تایید کرد که 3 تن از شهروندانش در میان کشته شدگان گروگانگیری در الجزایر هستند. احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از رونمایی یک هواپیمای جنگنده جدید طی ایام جشن‌های سالگرد انقلاب اسلامی خبر داد.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. و اما در دقایق پیش رو 27 دقیقه‌ای که از این 30 دقیقه دوم برنامه صبحانه با خبر باقی مونده، آنچه که میشنوید ابتدا نگاهی میکنیم به ادامه وضعیت هشدار در آب و هوای تهران، مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو خواهیم داشت، تمرقی میکنیم بر برخی مطالب صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران، مرور خبرهای موسیقی رو خواهیم داشت و باز هم اگه فرصتی بشه نظر و دیدگاه‌های شما رو. تهران هفته رو با آلودگی شدید هوا آغاز کرد و بر پایه گزارش‌ها هوای تهران تا پایان هفته در وضعیت هشدار همچنان باقی خواهد ماند. اگرچه مسئولان میگن وضعیت هنوز به مرز اضطرار نرسیده، اما قراره در روزهای پایانی هفته کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران درباره تعطیلی یا چگونگی تردد خودروها در هفته بعدی تصمیم بگیره. علیرضا کرمانی در این باره گزارشی آماده کرده، بشنویم و ببینیم.
نشست اضطراری روز دوشنبه هوای تهران را در وضعیت اضطرار تشخیص نداد. معاون عمرانی استاندار تهران در پایان نشست کارگروه اضطرار گفت روز سه‌شنبه با کمی افزایش آلایندگی هوا مواجه خواهیم بود، اما به اندازه این نیست که بخواهیم تصمیم جدیدی بگیریم. پیشتر گفته میشد ممکن است به دلیل ادامه وضعیت هشدار کمیته اضطراری تصمیم به تعطیلی پایتخت یا دست کم بار دیگر تصمیم به زوج و فرد کردن تردد خودروها از در منازل بگیرد. سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست در هلند درباره تشدید آلودگی هوای تهران میگوید
دلیل آلودگی هوا همینجوری که بارها و بارها هم تکرار شده برمیگرده به تردد خودروها و بیشتر از حدود 70 و گاهی تا 80% حتی عامل اصلی آلودگی هوا رو به خصوص در شهر تهران خودروها میدونن. اما فقط خودروها نیستن که عامل آلودگی هوا، بنزین بیکیفیت هم مزید بر علت شده و آلودگی هوا رو تشدید کرده.
هفته یه پیش خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان استنشاق هوای آلوده با طعم بنزین از وجود برخی مواد مضر در بنزین تولید داخلی 5 برابر میزان مجاز خبر داد. وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هم از استفاده از مواد سرطانزا در پالایشگاه‌های داخلی جز 1-2 پالایشگاه خبر داد. اوایل آبان ماه یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به ایسنا گفته بود کلکسیونی از انواع آلاینده ها و تلمباری از انبوه قوانین اجرا نشده داریم. روز دوشنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی از آن گفت که هرگاه شاخص کیفیت هوای تهران از وضعیت اضطرار به مرز هشدار برسد، سازمان‌های ذی‌ربط ملزم به اقدام برابر قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می‌شوند. سام خسروی فرد می‌گوید این قانون تنها برای شرایط اضطرار نوشته نشده.
اگر یک مروری بکنیم این مقررات رو میبینیم که قانون رو دولت و سازمان‌های ذی‌ربط رعایت نمی‌کنند. به عنوان مثال این بنزین غیر استاندارد رو وزارت نفت تولید می‌کنه یا خودروها زیر نظر وزارت صنایع تولید میشه. مجلس تصویب کرده که معاینه فنی خودروها از 1 سال اعتبارش به 5 سال افزایش پیدا بکنه. در ماده دیگری اومده که شهرداری، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفن تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را طوری طراحی بکنند که هم کاهش آلودگی هوا به همراه داشته باشه و هم جوابگوی سفرهای روزانه شهری مردم باشه. آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ آیا به اندازه کافی ما وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر داریم؟
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار از مسئولان اجرایی، فراکسیون محیط زیست مجلس، متخصصان و استادان دانشگاه همچنین از دست‌اندرکاران صنایع مرتبط با آلودگی هوا خواست دور هم جمع شوند و چاره‌ای بیندیشند. نظر سام خسروی فرد را در این باره می‌پرسیم.
با توجه به سابقه 34-35 ساله‌ای که داریم می‌بینیم از روند تخریب محیط زیست در تمام ارکان، تنها راه این هستش که مردم مشارکت کنند. یکی از کارها استفاده از وسایل نقلیه عمومی هست، ولی خیلی ساده نیست وقتی که وسایل نقلیه عمومی به اندازه در اختیار قرار نداره. شاید یکی راه این باشه که مردم در همسایگی‌ها، در حلقه دوستانشون قرار بذارن، به جای اینکه 5 تا خودرو 5 نفر ببرن، 1 نفر خودرو بیاره. شاید با این کار یک مقداری از آلودگی هوا کم بشه.
هرچه هست کارگروه کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران نه تنها شرایط را اضطراری نمی‌داند، بلکه معاون استانداری تهران تنها از شهروندان خواسته از خودرو و شخصی استفاده نکنند. البته قرار است اعضای کمیته اضطراری روز پنجشنبه یا جمعه دوباره دور هم بنشینند تا برای هفته آینده تصمیم گیری کنند.
خب در ادامه بریم و صدای شما رو بشنویم.
جانباز هستم، جانباز شیمیایی هستم. علت مشکلات جریانات جنگی و هم مسیر مراجعه میکنم دست رد به من میدن. آقا یکی از دست یاری من اومد دراز کنه، من صاحب خونه به من مینازه بگیم پوری پیش ندارم بدم، هر جا میرم فقط سر کار میزن بعد تو خالی به من میدن.
من صادقم، به نظر من فران حکومت ما باید هرچه سریعتر خودشون را کافر و از دین جدا معرفی کنن و جلوی هرچه کمرنگتر شدن دین رو در مقابل اذهان مردم و کشورهای اسلامی بگیرند.
برنامه صبحگاهی شما اینقدر خشکه که اصلا آدم نمیده، همش خبر. شما قبلا برنامه صبحگاهیتون انقدر زیبا بود، انقدر قشنگ اجرا میکن، موزیک میذاشتی، مخصوصا که آدم صبح پا میشه همه بشینه همه گه حرف. این که نمیشه برنامه صبحگاهی که
رئیس جمهور آینده ایران که مشخص شده، یا آقای عداد عادل یا آقای قالیباف یا آقای ولایتی، چون ایران که رهبر از مردم میخواد برن تو صف بایستن رأی بدن، ولی رهبر انتخاب کنه که رئیس جمهور بشه یا هرچی بشه که مشخص شده مردم بی خودی سر کار نرن، هیچ خبری دیگر نمیشه.
من علیرضا هستم، میخواستم در خطاب به اون آقای نمایندگانی که رفتن از اوین دیدن کردن گفتن که این هتل میمونه، آیا کریزک هم رفتی دیدی شما؟ پس کریزک رو باید اسمشو بذاریم کشاگاه. من میخواستم به این نمایندگان بگم دست از این خیمه بازیاتون بردارید، واقعا بردارید. تا که میخواید با این تئاتر بازی کردن سر مردم کلا بذارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب من فرصتی رو میبینم که میشه چند تا از اسمس های شما رو بخونم. شنونده بدون ذکر نام برای ما نوشته: من سیمانه از نمایندگان محترم مجلس تقدیر و تشکر میکنم که از اجرای هدفمندی یارانه ها جلوگیری کردند. آنها مردم شریف، زحمتکش و با اصالت این مردم رو درک میکنند. به اونها خسته نباشید میگم. شنونده دیگه نوشته: دو جوان بیکار و مفلوک رو شتاب زده اعدام کردند. میخوان مشکلات رو با اعدام و شلاق و خشونت حل کنند. آیا تجربه 33 ساله بس نیست؟ این همه فقر و بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی رو نادیده میگیرند و دزدی‌های میلیاردی آقازاده‌ها هم که اصلاً مهم نیست، چون سرمایه این کشور بلازده رو از خود میدانند. شنونده ای به نام حسن نوشته: اعدام و گرفتن جان یک انسان به خاطر فقر مالی راستی چه معنی و مفهومی داره؟ باید علتیاب باشیم. شنونده ایم از گرمسار نوشته: در جواب اون دوستی که پیام داده بود برنج هست، باید بگیم شاید همه چیز باشه اما وقتی نمیتونیم بخریم چه فایده. شنونده دیگه ایم به طنز نوشته: اینقدر از آقای احمدی نژاد لیست 300 نفره رو نخواهید، لیست در کتش بوده و اون رو داده خوشویی. شنوندی بدون ذکر نام گفته: لطفاً درباره 25 میلیون اهل سنت در ایران که حتی یک وزیر هم ندارند صحبت کنید. شنونده دیگری باز بدون ذکر نام نوشته: قرار درآمد مالیاتی جایگزین درآمد نفت بشه، حالا مردم از هر طبقه ای باید این هزینه رو بپردازند، اما یک کاسب و فروشنده از کدام درآمد بجز کسب درآمد مستقیم از مردم باید مالیاتش رو بپردازه؟ و شنونده دیگری بدون ذکر نام باز نوشته: با سلام، ای کاش آقای اوباما رئیس جمهوری ایران بود رهبر ما، ای کاش یک ذره انسانیت رو از آقای اوباما یاد بگیره. من تاکید کنم که هیچ کدوم از اینها دیدگاه‌های الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست و نظرات شنوندگان ماست.
به شما سلام میکنم و صبح خیر میگم. گزارش خبرهای فرهنگی امروز رو با برنامه نمایشگاه و نکوداشت مش اسماعیل شروع میکنیم که در نگارخانه برد امروز برگزار خواهد شد، امروز بعد از ظهر. توکل اسماعیلی که در عالم هنر و تاریخ هنر ایران به مش اسماعیل مشهور هست، در سال 1302 در قزوین متولد شد. مستخدم کارگاه مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبای تهران بود، اما از چنان استعداد خلاقانه برخوردار بود که در همون حواشی وقتی که در کارگاه تمیز می‌کرد و غیره، مجسمه سازی رو در حد یاد گرفت که بعدها شد استاد مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا. اون از نخستین کسانی بود که با آهن رو به جای سنگ به کار برد و مجسمه ساخت و با مقدول آهنی و دوشکاری مجسمه‌ای ساخته که هنوزم در پارک‌های تهران هست و اغلب ماها دیدیم. در سال 1373 درگذشت. در مراسم که امروز در بزرگداشت او برگزار خواهد شد، پرویز کلانتری و عبدالمجید حسینی راد در باره کار او صحبت خواهند کرد که فیلمی از زندگی او به نمایش در خواهد آمد و اسنادی از کارهای او، و این نمایشگاه آثار او هم تا 11 بهمن ماه ادامه داره. امروز همچنین انجمن عکاسان خامنه‌ای تئاتر نمایشگاهی را افتتاح خواهد کرد با عنوان نمایشگاه 100 عکس در فرهنگسرای ملل که تا 8 بهمن ماه همین نمایشگاه هست. عکس هایی است که در 6 سال گذشته اعضای این انجمن از اجرای نمایش های گوناگون گرفتن و به خصوص دیدنی هست برای کسانی که این نمایش ها را دیدن تا لحظات زیبای تئاتر رو به یاد بیارن. آخرین خبری که در برنامه فرهنگی خبرهای فرهنگی امروز مطرح خواهد شد مربوط به آلودگی هواست. آلودگی هوا ظاهرا نسبت مستقیمی با فرهنگ و هنر و ادبیات نداره، اما در این حال توجه بکنیم که حفظ محیط زیست در فرهنگ ما متاسفانه جای بالایی نداره و به همین دلیل هم شهرهای ما آلودن. تهران یکی از آلودترین شهرهای دنیا هستش و در سال گذشته و امسال چند بار تعطیل شد به دلیل اینکه آلودگی هوا بیش از حد استاندارد بود. حالا قرار است که نخستین جشنواره عکس با موضوع آلودگی هوا برگزار بشه در تهران که یکی از آلودترین شهرهای دنیاست. دبیرخانه دائمی جشنواره جشنواره‌های تخصصی عکس فراخوانی منتشر کرد دیروز و از همه عکاسان آماتور و حرفه‌ای درخواست کرد که عکس‌هاشون رو برای این جشنواره بفرستن. هر عکاس میتونه 5 تا عکس بفرسته، سیاسفید یا رنگی. البته عکس‌ها باید مستند باشن، صحنه‌های واقعی، تأثیرات آلودگی هوا بر زندگی رو بر زندگی مردم رو نشون بدن. تا 30 بهمن ماه هم وقت هست و در پایان عکس‌ها انتخاب خواهند شد، در نمایشگاه عرضه میشن و به نفرات اول تا سوم جایزه میدن. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
خب فرصتی است تا دوباره نگاهی بکنیم به صفحات داخلی روزنامه‌های تهران، باز هم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه‌های آرمان، ابتکار و اعتماد از بین روزنامه‌هایی که روی دکای امروز صبح تهران در واقع ایران منتشر شده، از جمله روزنامه‌هایی هستند که به دیدار نمایندگان از زندان اوین به طور مفصل پرداختند.
بله مرتاد، روزنامه آرمان گزارش داده که پیشتر قرار بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی 25 دی ماه از زندان اوین و زندان رجای شهر در کرج بازدید بکنن، اما با دریافت یک پیامک این بازدید لغو شد و سرانجام روز گذشته به 4 نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای مهدی دواتکری، سفر نعیمی، محمد رضا محسنی ثانی و حجت الله خدایی اجازه داده شد تا از زندان اوین بازدید بکنن. و البته این روزنامه تاکید کرده که نکته عجیب در این ماجرا این هست که آقای سفر نعیمی، نماینده آستارا پس از بازدید از زندان اوین، گفته که زندان اوین زندان نیست بلکه هتل اوین باید اسمش رو بگذاریم. اما همزمان روزنامه ابتکار گزارش داده که فائزه هاشمی که در حال حاضر در زندان اوین به سر میبره و وکیل بند زنان زندان اوین هست، در مقابل این نمایندگان اعتراض کرده. آقای مهدی دواتکری اعتراض فائزه هاشمی رو به روزنامه ابتکار گزارش داده و گفته که ایشون گلایه داشت که برخوردها در زندان ناجور هست و همچنین وضعیت زنان زندانی هم وضعیت نامناسبی هست. روزنامه اعتماد هم گفتگویی کرده با محسن ثانی که ایشون هم گفته که ما با آقای میردامادی، عبدالله مؤمنی، رجایی، دکتر سعید مدنی و مصطفی تایزاده و برخی دیگر ملاقات کردیم و این افراد گلایه داشتن از بحث تشدید احکام، از بحث حق مرخصی، آزادی مشروط و همچنین عدم برخورداری از حق تماس تلفنی.
خب در بین روزنامه‌های تهران یک گزارشی روزنامه تهران امروز منتشر کرده با عنوان پیام صریح مردم برای مار تورم، که نشون میده در یک نظرسنجی که مردم دست به انتخاب زدن بین یارانه ها، پرداخت یارانه های نقدی و مهار تورم.
روزنامه تهران امروز این گزارش رو منتشر کرده و نوشته که در یک برنامه تلویزیونی در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی این نظرسنجی انجام شده. حدود 1,400,000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. 85% از شرکت کنندگان تاکید کردند که مهار تورم و گرانی برای اونها مهمتر از این هست که دولت بخواد یارانه نقدی رو افزایش بده. البته روزنامه تهران امروز نوشته که 15% هم گفتن که ما یارانه نقدی بیشتر رو ترجیح میدیم بر مهار تورم و گرانی. این روزنامه در این حال گفتگو کرده با نمایندگان مجلس، برخی کارشناسان، و اونها گفتن که مردم دیگه فریب شعار دولت رو نمیخورن و هوشمند و آگاه هستن و دولت باید این پیام مردم رو بشنوه.
خب چند ثانیه فرصت هست که نگاهی هم کنیم به روزنامه قدس که گزارشی داره از تمسخر گویش‌های مردم در صدا و سیما.
روزنامه قدس در این گزارش اشاره کرده که این روزها هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و هم پیامک‌هایی که میان مردم رد و بدل میشه به گویش‌های مردم در مناطق مختلف به حالت تمسخر نگاه میکنن و این نکته‌ای هست که باید به سرعت جلوی اون گرفته بشه.
یک کاریکاتوری هم روزنامه اعتماد درباره پارازیت منتشر شده، در واقع در روزنامه اعتماد که امیدوارم همکاران ما نشون بدن در اتاق فرمان. بله، با این کاریکاتور که گفته در واقع یکی از مسئولین هست که درباره این کاریکاتور صحبتی کرده که پارازیت‌های ایران استاندارد و مفیده و نسرطانزا، این بخش رو به پایان میبریم. متشکرم شهرام.
من هم سپاسگزارم مرتضی.
ساعت 9 خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یا نه فکر نمه بارون چند تا رویا
امروز فردا
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون
شایدم پس فردا
یخزد خاطره ها تو نگاهشون
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا
خب من از هر فرصتی استفاده میکنم که نگاهی کنم به آنچه که شما برای ما میفرستید چند تا اسمس باقی مونده از اینایی که به دست من رسوندن در دقایق گذشته تا به حال شنونده ای از بروجرد به نام مزدک به عنوان شنونده قدیمی رادیو فردا برای ما نوشته که درود بر شما به نظرم تنها راه برای نجات ایران حمله نظامی به قصد نابودی رژیم و همزمان اعتراضات مردم به هر شکل ممکنه شنوندی دیگه ای به نام محمود نوشته سران حکومت ایران که همش دم از خدا و قرآن میزنن آیا تا به حال به این آیه از قرآن برخورد نکردن که میگه حکومت با کفر باقی میمونه ولی با ظلم باقی نمیمونه حسین از تهران امیر حسین از تهران نوشته 9 نفر به خاطر سوء تغذیه جان دادن چرا واسه مملکتمون متاسف نباشم و شنونده دیگه ای بدون ذکر نام نوشته روزی که احمدی نژاد بر فرش قرمز از خون جوانان برای بار دوم سوگند یاد کرد صدا و سیما هیچ نگفت ولی حالا مدام نگران هزینه‌های تحلیف باراک اوباما شده است خب اینها نظرهای شنوندگان ماست و الزاماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیست من این رو تذکر بدم حتما در این حال از شما دعوت میکنیم که حتما برای ما دیدگاهاتون رو بفرستید چه به صورت پیامگیر 24 ساعته ما که شمارش هست 20420-22-11-22-112 که در 24 ساعت شبان روز میتونید نظرگاهاتون اونجا بگذارید و چه به صورت اسمس به این دو شماره 20420-733-59-55-55 و 20-79-260-11-57-30 اینها شماره های ماست برای ما دیدگاه ها و نظرگاهاتون رو بفرستید که برای ما بسیار مهم است چه نظرگاه های انتقادیتون قطعا و چه نظرگاه های دیگرتون درباره مسائل اجتماعی سیاسی یا هر چیز دیگر بریم و بشنویم برنامه موسیقی رو که همکارم بردیا افشین اون رو هر روز تهیه و اجرا میکنه
صبح بخیر امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید همونطور که بارها شنیدیم دیروز مراسم تحلیف دوباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد اما شاید به جرأت بشه گفت در بین همه سنت‌ها آیین‌های این مراسم مثل شعرخونی و رژه اجرای موسیقی از همه جذاب‌تر بوده حضور ستارگان نامدار در تحلیف این مراسم رو شبیه یک جشنواره هنری کرده از بین خوانندگانی که اجرا کردن جیمز تیلور اول از همه به روی صحنه رفت خواننده 64 ساله آمریکایی که تو سبک‌های نواحی و محلی آمریکا راک و پاپ می‌خونه او تا به حال 6 جایزه گرمی معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو برده تو دهه 70 میلادی خیلی موفق بوده ولی بعد از یک دوره بی‌خبری 10-15 سالیه که دوباره نام خودش رو مطرح کرده تیلور جیمز تصنیف آمریکا کشور زیبا رو اجرا کرد تصنیفی ملی گرایانه که در انتهای قرن 19 سروده شده و از محبوب ترین قطعات بین مردم آمریکا است آمریکا God shed his grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea from sea to shining دومین خواننده‌ای که اجرا کرد کلی کلارکسن بود کلارکسن خواننده 30 ساله پاپیه که 11 سال پیش تو اولین دوره از برنامه پربیننده تلویزیونی آمریکن آیدل برنده شده بود آمریکن آیدل از جمله برنامه‌های استعدادیابی موسیقیه که حالا مشابه‌های ایرانیش هم ساخته شده کلارکسن تصنیف آمریکا فقط به خاطر تو رو اجرا کرد این هم یک تصنیف تاریخی و ملی‌گرایانه است تصنیفی که ترانش نزدیک به 190 سال پیش سروده شده و تا 82 سال پیش قبل از اینکه سرود کنونی ملی آمریکا معرفی شه به صورت نیمه رسمی سرود ملی این کشور به شمار می اومد. این تصنیف رو در دوره اول تحلیف اوباما آریتا فرانکلین خواننده اسطوره‌ای خونده بود. اجرای اون موقع مرکه سبک سول اجرای به یاد موندنی بود. با این حال بعد از مراسم دیروز هم منتقدین کلارکسن رو به دلیل اجرای بی‌نقص تصنیف آمریکا فقط به خاطر تو خیلی تمجید کردن. و بیانسه آخرین و نامدارترین ستاره بود که به روی صحنه رفت. او یکی از موفق‌ترین های تاریخ موسیقی پاپ به شمار میاد. سرود ملی آمریکا رو اجرا کرد، سرودی به نام پرچم پرستاره. سرود ملی آمریکا تو اواخر سده 18 هم ساخته شده و ترانش رو در ابتدای سده 19 هم میلادی سرودن، اما همونجوری که گفتم در سال 1931 به عنوان سرود رسمی آمریکا اعلام شد. مراسم روز تحلیف خودش آغاز جشن‌هایی بوده که تو شب هم ادامه داشته. دوره پیش 4 سال قبل در جشن شب بعد از مراسم تحلیف بیانسه آهنگی از اتا جیمز رو بازخونی کرد، آهنگی به نام بالاخره، که همزمان باراک اوباما همسرش با این آهنگ رقصیدن و صحنه‌هایی رو خلق کردن که نه فقط مردم آمریکا که خیلی‌های دیگر رو بیرون از این کشور تحت تأثیر قرار داد. اما پیش از مهمونی ها و جشن های این دوره، باراک اوباما خودش یک فهرست 16 تایی از آهنگ هایی رو انتخاب کرده که قرار بوده در این جشن ها اجرا بشه. او این فهرست رو در وبسایت اسپاتیفای منتشر کرده، سایت اینترنتی که در اون میشه به آهنگ های مختلف گوش داد. برای آشنا شدن با سلیقه رئیس جمهور آمریکا میتونم اشاره کنم اولین آهنگ این فهرست از استیوی واندر، خواننده و آهنگساز برجسته 62 ساله آمریکاییه. آهنگی به نام محروموم شده تحویل داده شد. آهنگ از استیوی واندر، هنرمندی که سبکای موسیقی مردمان سیاه آمریکایی رو مثل سبک سول، ریتم اند بلوز، جاز و فانک در طی بیش از 4 دهه فعالیتش تجربه کرده. محروموم شده تحویل داده شد.
خب در حالی که ادامه برنامه بردیا افشین رو تا ثانیه دیگه هم خواهید شنید، برنامه موسیقی رو من اعلام بکنم که تصویر ما تا در ثانیه دیگه قطع میشه در واقع، و شما این برنامه صبحانه و خبر رو فقط به صورت صدا از طریق رادیو فردا میتونید بشنوید، همون ایستگاهی که همیشه رادیو فردا رو میگیرید، فقط تصویر تلویزیونی ما رو نخواهید داشت.